جنگ 8 ساله میان ایران و عراق رسما به پایان رسید و نیروهای زمینی شهرهای مرزی را خالی کردند. صبح روز 1 مرداد 1367 محمد رضا تلگراف زد که زنده است و به خانه برمیگردد، اما سرنوشت او به شهادت ختم شد. این شهید جوان در آخرین عملیات رزمی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی 8 ساله یعنی عملیات مرصاد در جاده اهواز خرمشهر با اصابت ترکش خمپاره به صورتش شهید شد. عملیات مرصاد یک عملیات تروریستی بود که سازمان مجاهدین خلق در نشستی مشترک با رژیم بعث به این نتیجه رسید که با یک عملیات نظامی با حمایت ارتش صدام و خصوصا نیروی هوایی میتوان حکومت مرکزی ایران را نابود کرد. این عملیات فروغ جاویدان نامیده شد. بعدها مجموع تلاش نیروهای سپاه، بسیج و هوانیروز برای مقابله با دشمن و آزادسازی شهرهای اسلام‌آباد و کرند عملیات مرصاد نام گرفت.
در پی عملیات نیروهای قهرمان اسلام که با برنامه‌ریزی دقیق جنگی و با پشتیبانی کامل تیز پروازان دلیر نیروی هوایی و هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و آتش پرحجم توپخانه انجام گرفته است، مناطق وسیعی از منطقه عمومی اسلام آباد غرب و کرند شامل تعداد زیادی روستا، قصبه و شهرک از لوس وجود متجاوزین بعثی و مزدوران منافق آنان پاکسازی شد. بر اساس این گزارشات منافقین کوردل که در تحلیل‌های احمقانه خود تصور خام همکاری مردم را داشتند در کلیه محورها و مناطق با مقاومت سخت مردم غیور غرب کشور روبرو شدند که بسیاری از هموطنان به وسیله منافقین به شهادت رسیدند.
مال منافقا بوده این ماشین؟
ها، این های این های این
های سلام
سلام آقا پر
سلام علیکم. حالا این درگیری دیشب به چه صورت بود اینجا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حواطره هم حتی حالا تکنیم خدمت محسوس که درگیری دیشب که از ساعت 10 شروع شد از چند تا محور شروع به کار کردم بچه و الحمدلله مناطقی رو گرفتم که ما خودمون دیشب پاکسازی همین جاده را داشتیم و به هم و ستایش خداوند جاده رو فتح کردیم و جاده باز شد و صبح که به خاطر بعضی مطالب برادرای لشکرای دیگه از پایین زدنشون و تارمارشون کردن و ماشینی هم که ملازم کنیم اونو زدن و به این طرف فرستادن و بچه ها با رشادت تمام ماشینشون رو دونه به دونه با آرپیجی و سلاح دیگه میزدن و الان که مشاهده میکنید ماشینای منهدم شده اش یک چکی دارن میبرن و این درس عبرتی باشه برای کسانی که فکر میکنن مملکت ما مملکتی است که صاحب نداره. نه، این مملکت صاحبش امام زمانه و انشالله که خود امام زمان پیروزی رزمندگان اسلام رو امضا میکنه و هر چه سریعتر این برای بچه ها به کربلا یا معدای عبی عبدالله میرسه.
ادماس دارا
میشه سلام محمد آره محمد
خدا رو سلام.
شهید کربلایی جواد تیموری 2 سال بعد از شهادت برادرش شهید محمد رضا تیموری در تهران به دنیا آمد، یعنی در 17 مرداد 1370. بسیار برادر شهیدش را دوست داشت و مادرش او را شبیه‌ترین فرزند به شهید محمد رضا تیموری می‌دانست. دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد بود که پاسدار شد و خیلی زود ازدواج کرد و حالا از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که مسئولیت حفاظت از مجلس شورای اسلامی را به عهده داشت. او از سال 1390 وارد سپاه انصار شد.
دیگه هیچی خانمی آقای جواد که اومد دنیا، دیگه من اومدم این جواد نگاه کردم دیدم خانم تمام این وجود این بچه، اصلا خود رضاه،
شبیه رضا،
شبیه رضا، کوچیکیش، اصلا حالتاش، دیگه هیچی خانم. این بچه با اومدنش خیلی ما رو آروم کرد. نمیگم اونه یادم میره ها، هیچ وقت یادم نمیره آقا رضام، چون اون تمام وجودم بوده، ولی خب ما رو آروم کرد اومدن جواد.
خیلی شبیه بود، بزرگتر که میشد شبیه تر میشد. چقدر
اصلا همه چیش ما بودیم رضا،
همه چی شبیه رضا بود،
همه چیش، اصلا اخلاقش، خندیدنش، همه مو بودیم رضا.
شده بود اشتباهی تو خونه رضا صداش کنی؟
بله. آره بهش میگفتیم رضا، من جوادم.
چقدر برادر شهیدش رو براش تعریف میکردین که رضا این شکلی؟
از اون برام بگو، چون هم دیگر نیده بودن. هی من گفتم، میگم مامان وقتی بیکار بودیم مثلا یه خیلی هم خجالتی بود جواد، خیلی مثلا اینا که میاد میگم مامان خوی داداش هم یه خود دیگه بگو. گفتم خود چقدر بگم، شما که هم دیگر ندیدین عزیزم. خب اون خوب بود، الان تو هم شبیه اونه عزیزم، تو هم ان شاء الله خدا کمکت کنه. اخره از خنده هاشون خانم، خنده رضا که وقتی خنده میکرد میگفتم رضا جان قربون خندت برم، این خنده هات خنده میاره. میگفت دیدی چه خنده خوبی دارم، شوخی میکرد. جوادم همینجوری بود. از اونم گفت میخوام برم تو سپاه. گفتم دوست داری که بری؟ گفت آره پناه به خدا میرم تو سپاه. باز منم دوست داشتم که بره تو سپاه. گفتم باز جاهای دیگه کلا آزاده، آدم نمیتونه به همه اطمینان کنه، نمیشناسیم کی به کیه. خودش هم دوست داشت. دیگه چند جا فرم پر کرد قبول نشده، چیز مثلا هیچ شانس دیگه مون دوره ترم داشت. یه ترم گذشت و خبری نبود، ترم بعدی هم رفت نوشت و دوباره خبری نبود، تا دیگه یه ترم رفته بود تقریبا نمیدونم چند واحد، 14-15 واحد که پاس کرد اینا، دیگه هی پر میکرد و چند جا پر که هر جا حق مثلا گفتن زنگ میزنیم. دیگه یه روز تا اینجا زنگ زدن، اینجا زنگ زدن که دیگه آره باید بیای تو سپاه انصار، اسمت اومده و قبول شدی و از اینا. دیگه اومدن کلی تحقیقات تو این چیزی که انجام میدن، ولی اینو من درسمو ول نمیکنم، باید درسمو ادامه بدم، من این همه زحمت کشیدم. بعد میرفتیم نماز جمعه، اون موقع خوش خدا کنه ان شاء الله نماز جمعه ها شروع بشه، مسلمان نماز بودیم، زنگ زد گوشیم، گفت مامان کجایید اومدید نماز؟ من صبح که رفتم گفتم کجا میخوای؟ گفت ماموریتم. نمیگفت که کجا، گفت میخوام بریم ماموریت. گفتم که خب آره بری به سلامت، خدا یادتون باشه. بعد ساعت بعد نماز که تموم شد زنگ زد که مامان کجایید؟ گفتم خب اومدیم نماز دیگه، کجاییم؟ گفت منم این بالا سر شما هوا شما رو دارم. گفتم اه تو مصلی جواد جان کجا؟ گفت آره با. گفتم تو گفتی ماموریت. گفت ماموریتمون اینجا بوده دیگه. بعد نماز گفت آره ما این بالا سر شما هوای شما رو داریم. گفتم خدا هواتون رو داشته باشه عزیزم، خدا یارتون باشه.
همون سالها
هی گفت که یه روز بعد ازدواجش، البته هی گفت ماما من میخوام برم سوریه.
ازدواج هم کرد؟
بله ازدواج کرد.
عقد کردن یا ازدواج؟
نه اصلا 4 سال با 4 سال خانمش باهاش بوده. آره 4 سال عقدش و ازدواجش شد، کلا 4 سال.
درست.
این دیگه رفته که رفت آموزشی، از آموزشی که اومد ما گفتیم خب مثلا برایش خودش هم دوست داشت ازدواج کنه زودتر. خودش 22 سالش بود، خانمش 20 سالش بود.
گفت میخوام برم سوریه. گفتم که بابا جا حالا همینجا هم که خدمت کنی سوریه است، اگه احتیاج شد منم باید میام، همه با هم میریم. خلاصه ما حقیقتش مخالفت کردیم
برای سوریه.
گفتیم همینجا هم که خدمت کنی فرق نمیکنه.
بالاخره دیگه ازدواج کرده بوده.
آره ازدواج بشه. کرده بود. پایین خونمون دو طبقه، پایینش یه اتاقی به آشپزخونه سوا کردم.
پایین کردیم دو واحد، طبقه پایین کردیم دو واحد برای بچه‌هام که بشینه.
بهش دادم گفتم جواد جو فعلا موقتی اینجا زندگی کنی تا ان شاء الله برای تو یه جای ران کنیم یا اجاره کنیم. اون بابا یه اثر ما هم زیاده، اصلا کارا میکرد.
خب این بابا باش
خیلی زندگیشو خوش بود.
بابا باش چون یه خود خجالتی بود بیشتر حواسش به من میزد، بیشتر به من حواس داد. دیگه من گفتم که دیگه خلاصه ازدواج که کرد و اینا، یه روز اومد گفت ماما من میخوام برم سوریه. گفتم که عزیز من تو تازه ازدواج کردی، مادر خانمت راضیه؟ گفت که اصلا راضی نیست. گفتم خب باباتم که ما هم نمیگیم نرو، باید بری، باید کمک بدی. من خجالت میشم حضرت زینب بگم نرو، ولی خب این دخترم با امید آرزو اومده تو خونه تو زندگی کنه. الان اگه اون راضیه، گفت اونم میگه که برو، ولی یه جوری دیگه میگه. گفتم خب بذار ببینیم حالا خدا چی میخواد. بعدن که شهید شد دیدم همه کاراشو کرده که بره سوریه، دیگه به ما نگفت. دیگه یه مثلا شاید 5-6 ماه مونده بود به سربازیش، همه کاراشو کرده بود که بره سوریه. گفته بود میرم اونجا حالا یه خدمت نمیکنم برمیگردم. دیگه این بود که داعش لعنتی اومد اینجا بود.
سال 1396
بود. بله تو ماه رمضان
17 خرداد
12 رمضان بود.
12 رمضان
اون روزم اصلا شیفت جواد نبوده. این شبم حالا همه رو تو هم میگم، این شبم که دیگه میخواد از اونو بدن، میگه که یه ذره آب بهم بده تشنمه، الان از اونو میدن، یه تاب میاره از اونو میدن، میگه از اونو دادن دیگه، دیگه نمیخواد، دیگه از اونو دیگه نمیخوره، همون لب تشنه دیگه، میگه اب نداره دیگه، این میخواد. این صبح ساعت 8 رفیقش زنگ میزنه میگه آقا جواد شیفت تو بعد از ظهر، مال من صبح، تو پشت بیا جای من، وقت من بعد از ظهر میام جای تو راحت. یه اول میگه نمیام، نمیام، حال ندارم، خوابم میاد. دوباره میگه بابا پشت، دوباره میگه پشتو بیا اگه میای. میگه خب باشه میام. این بالا میشه میگه خب اونجایی که شب مهمون خواهرش بود ذوق داشت رو تربیات خونه، اصلا ذوق داشت رو تربیات خونه. بالا میشه خب باشه من میام جای تو، باشه باشه. این تارچ لباسو میپوشه راه میفته، میره میرسه میرسه تا بهارستان. بهارستان رفیقش دوباره زنگ میزنه میگه آقا جواد اگه نیومدی نیام. میگه بابا من اومدم دیگه بهارستانم، کجا برگردم. میگه خب اگه اومدی دیگه ولش کن بیا. بعدی که میره میشینه و میدن با همه، همکارش میگه خب تو چیکار داشتی که من اخواب بیدار کردی زنگ زدی؟ خب من ساعت یک بعد میامدم سر شیفت. میگه خب اینجوری شده، برایش توضیح میده حالا هم دیگه اومدی عیب نداره. بعد جواد اون روز اصلا حالش میگم یه جور دیگه بود. به دوستش میگه که فلانی یه خود بشین پیش من. میگه چیه؟ میگه چونم چرا قد دلم تنگه، خیلی دلم تنگه، دلم اصلا یه جوریه. میگه امیدت به خدا باشه. اونا با هم حرف میزنن، یه 10 دقیقه رفیقش که من نشستم باهاش، گفتم پس من برم دنبال اون کارم، شما جای من باش. این دیگه لباسش میپوشه و لباس پاستاییش میپوشه، میاد میشینه اون گهتی که به اصطلاح جاشه. این همکارش گفت من تقریبا 10 دقیقه نشد رفتم اونور، از جواد دیرش فاصله گرفتم. گفت یه دفعه دیدم صدای تیراندازی میاد. نمیدونم این جلاده خانم چه جوری، چه حقه، چه کلکی بود که من زنگ میزدم میگفتم جواد جان، مثلا اگه سر کار بود میگفتم جواد جان کجایی؟ میگه مامان قطع کن، دوربین داره میبینه. میگه قطع کن تلفن، الان حرف نزن. نمیدونم اینا چه دستی در کار بود، چه دست خائنی در کار بود که با اون همه مهمات اینا وقتی میخوان بیان تو همه رو میگردن دیگه، تا حتی این گوشی ها، کیف ها، کفش ها، همه رو. نمیدونم چه توطئه‌ای بود که اینا همونجور مسلح میان رو سر جواد، میان رو سر جواد، شروع میکنن. چند تا دیدی که فیلمشون میرن تیراندازی میکنن و میرن، دوتا میفته و جواد میخواد جلوشون رو بگیره، یه تیر میزنن به پای جواد. این جواد هم خود تقریبا یه بچه ماشاءالله چاقی بود. این میگفت همکارش میگفت خانج خانم دلت هم میسوزه ابن، ولی خون پای جواد هفت‌باره میزد به اون ور. گفت با این حال، گفت اونجا مردم هم زیاد بودن دیگه، میامدن مثلا ما نماینده، داد میزد که مردم فرار کنید، اینا از این از خدا بی خبران، فرار کنید، فرار کنید. این یه تیری میزنن جواد، میدونن که پاس داره دیگه، لباس پاسه که دیگه اون دخالت نکنه که برن تو سن مجلس اصلی. این جواد هم با اون پاش اینجوری که خودشون گفتن، نماینده ها همکاراش همه گفتن جواد مثلا این گیت اولیه تا گیت دوم با اون پاش میره و همجور خون میریزه و میره که اون در اصلی رو ببنده که اینا باید سن نشن، سن اصلی نشن.
یه نفرشون با کلاشی که از این کارمنده مجلس اینجا میکشه،
اینا میان مسلح میکنن، دو سه تا الله اکبر میگن و میرن جلو. این پاسدار ما میره به سرعت به سمت هفت طبقه که اونجا اطلاع رسانی کنه، ما هم در اونجا رو به سمت پارلمان ببندن.
ببین تیرایی که زدن از بیرون، آقای یوسفی که از بیرون اومده بوده اطلاع بده میده به این نیرو، موفق میشن که این در رو، این در رو میبندن، این در رو میبندن. این در دقیقا ورود پیدا میکنه، میره توی لابی اصلی و لابی اصلی به صحنه، یعنی ورودی اصلی به صحنه اینجاست. شروع میکنم با دوباره تیراندازی کردن به این نقطه. این تیرایی که از اینجا میزنن، ببین اونجاها رو هم هدف قرار میگیره، اینجا میخوره، اینجا شیشه اینجا میاد پایین، دقیقا تا اون انتها نه، اون شیشه اونجا تا اون انتها میره. ما رسیدیم اینجا، از پله ها اینا رفتن بالا. ما این نیم طبقه که رسیدیم با سلاح لوله بلند دیگه به ما ملحق شدن.
مردم همگی هجوم میارن به سمت خروجی.
حدود ساعت 10:20 صبح 17 خرداد صدای تیراندازی از میدان بهارستان و ساختمان مجلس شورای اسلامی به گوش رسید. چند دقیقه بعد مشخص شد سه تروریست مسلح با ورود به ساختمان مراجعات مردمی مجلس شورای اسلامی و تیراندازی به سمت مردم و ماموران امنیتی قصد ورود به ساختمان اداری و صحن مجلس شورای اسلامی را داشتند که با هوشیاری پاسداران حفاظت مجلس از راهیابی به ساختمان اداری و صحن علنی مجلس باز می‌مانند. و مجبور می شوند در طبقات ساختمان مراجعات مردمی و دفاتر نمایندگان به درگیری با نیروهای حفاظت مجلس ادامه دهند. در این حمله یکی از تروریست‌ها در حیات مقابل صحن شبستان جلیقه انتحاری خود را منفجر می‌کند و یک تروریست دیگر توسط مأموران نیروی انتظامی به هلاکت می‌رسد. چندی بعد نیز تمامی عوامل تروریستی دخیل در این عملیات که وظیفه پشتیبانی از تیم تروریستی را بر عهده داشتند توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و پس از برگزاری دادگاه علنی همگی به اعدام محکوم شدند. برادر شهید تیموری با اشاره به حمله تروریست ها و نحوه شهادت برادرش می گوید آنطور که دوستانش گفتند جواد در حین بازرسی مردمی بود که وارد مجلس می شوند که تروریست ها وارد شده و از پشت به مردم تیراندازی می کنند. رسمشان ناجوان مردانگی است. اینها از زمان یزید هم همین گونه بودند. این تروریست های تکفیری از همان دار و دسته یزیدند. از پشت به جمعیت تیراندازی کردند. همون لحظه کسی که بازرسی می شده را می زنند و بعد هم برادر من و خیلی از دوستانشان را می زنند. برادر من چون بر اثر جراحات به زمین می افتد بالای سرش رفته و تیر خلاصی هم به سرش شلیک می کنند و کربلای جواد را به شهادت می رسانند. و این شباهت در نوع شهادت این دو برادر مورد توجه خانواده و دوستان شهید جواد تیموری قرار گرفت. روحشان شاد، راهشان پر رهرو.
که خود نماینده ها بعدن اومدن خونه ما گفتن که ای آقا جواد، اگر فداکاری آقا جواد نبود ما همه که میمردیم هیچی، آبروی نظام میرفت، آبروی اسلام میرفت، ما که لیاقت شهادت نداشتیم. ولی این میره که اون در اصلی در میبنده که اینا باید چند تا در بغل همه ده، یکیش میره طبقه بالا، یکیش میره صحن اصلی، یکیش میره این برابر، این در اصلی در میدونه کدومی میبندش. اون هم باهاش در میفتن دیگه، مردم هم فرار میکنه، جواد تنها میمونه اونجا، سلاحی هیچی هم نداشته، هیچ، دست خالی بود. میبینن که این در مبارزه میکنه، میبندنش رگبار، چند تا بهش سگ میدن، آخرش هم دیگه میدن توی چشمش که اونجا در دم شهید میشه دیگه. تا همکاراش میان و اینا دیگه جواد شهید شده دیگه. ساعت ده و نیم، ساعت دیگه به قول شما ساعت اوج بعد از دیگه، هی گفتم ما دیگه بنشت ما رمضان بود، هممون خودمون بچه ها آبالی حاج آقا پا، ساعت یازده میدم یکی یکی مردم میان خونه ما، تو نگو حالا هنو ما نمید. ساعت یازده بود گفتم که دیدم پسرم یکی از سر کارم، گفتم محسن جان برای چی اومدی، تو رو خدا چه خبره؟ میگن مرقد امام درگیری شده. گفت مامان هیچ چینی تو نگو، اونجا به این گفته بودن که برادرت مثل که شهید شد. گفت مامان هیچ چینی؟ گفتم نه تو رو خدا جواد، آخه تو برای چی اومدی خونه؟ گفت مامان همینجوری اومدن. گفتم تو مرقد امام حمله کردن، ناراحت نشی، همین این که اومدم یکی یکی فامیلا دارن میان، تو نگو فامیلا خبر شدن. بعد دیگه اومد و نشست و گفتم که چی شده؟ گفت مامان هیچی. میگن یه تم اصلا تیموری تو مجلس فقط جواده نیست، تو اینایی که من میشناسم فقط. گفت نه مامان جواد نیست. بعدا دیدم یکی یکی اون اومده یواش یواش، این میگه عکسشو دیدم، اون میگه شهادتش مبارک باشه، این دیدم خدا عرصه خونه ما دیگه شد قوقا، روز محشر مثل خونه آقا امام حسین دیگه. اینا بلند شدن رفتن بیمارستان، من گفتم نمیام، کجا بیام؟ اگه جواد شلا میاد خونه میبینمش دیگه. اینا میرن بیمار، زمان روز بچم همه ویلون خیابون شدن به خدا با اون گرمای خرداد. اینا میرن بیمارستان، میرن بیمارستان سینا، میگن بردنشون سینا، میرن سینا میگن بردنشون بقیت الله، میرن بقیت الله، دوباره میرن سینا، همینجور در به در تا میرن بقیت الله، میگن آره جواد شهید شد، بردنش اینجا. هیچی دیگه، روزگار ما تلخ شد دیگه. بالاخره شهادت واسه اون خوب بود ولی واسه ما خیلی سخت بود، خیلی.
یکی اون مسئولش که اونجا بود گفتم با این جواد کجا اگه زخمی شده؟ دیدم به پتپد افتاد و حرفاش همچی با هم نمیخوره. گفتم تو رو خدا راستش بگو جواد کجا؟ گفت آقا جواد شهید شده، مردنش هم بقیت الله. باز اومدیم بقیت الله، یا اونجا رفتیم شناسایش کردیم و دیدیمش.
خیلی ممنونم از این که توی برنامه ما شرکت کردین و
زنده باشی عزیزم. خدا حفظتون کنه، دست شما هم درد نکنه، هم خدا
جان دارم. صدای شهر.
روزتون بخیر، ممنونم که با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. لطفاً تا زمانی که در وسایل حمل و نقل عمومی هستید ماسکتون رو بر ندارید و دستاتون رو مرتب ضد عفونی کنید.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
اما در خبرها شنیدیم که معاینه فنی برای تاکسی ها تا 22 بهمن ماه تمدید شده و رایگانه. بریم توضیحات تکمیلی و دقیق تر رو از جناب آقای گویا، مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران بشنویم.
طرح رایگان هزینه مراجعه اول معاینه فنی های خودروهای تاکسی در مراکز معاینه فنی شهر تهران از 29 دی ماه آغاز شده و حالا به خاطر استقبال خوبی که انجام شده در واقع به مناسبت ایام دهه مبارک فجر تا 22 بهمن ماه این طرح تمدید شده. در حقیقت این طرح با هدف حمایت از رانندگان محترم تاکسی و ترغیب و تشویق رانندگان به استفاده از خدمات مراکز معاینه فنی توسط حالا ستاد معاینه فنی و مشارکت مالی سازمان تاکسیرانی برنامه‌ریزی شده و توصیه‌مون به رانندگان هستش که هرچه زودتر در واقع از این طرح بهره‌مند بشن. البته من بایستی به این نکته تأکید بکنم که در سایر ایام حالا خودروهای تاکسی که دارای پروانه تاکسیرانی معتبر هستند در واقع هزینه مراجعه اولشون با 50% تخفیف پذیرش میشه. ما حالا به خصوص برای این ایام به صورت ویژه 3 تا از مراکزمون هم، مرکز القدیر، شقایق و چمران، در واقع این خودروهای تاکسی رو برای اینکه میزان معطلیشون به حداقل برسه خارج از نوبت حالا یه خط ویژه‌ای رو اختصاص دادیم و این خودروها رو پذیرششون رو انجام میدیم. این در مورد تاکسی ها. در عین حال یکی از مراکزمون هم ما از چند روز گذشته تغییراتی رو در سامانه نوبت‌دهی اینترنتیمون داشتیم. خدماتمون تجمیع شده با خدمات خود شهرداری تهران در سامانه تهران ما و یه تسهیلاتی رو در واقع در اون سامانه لحاظ شده و یه قابلیت هایی رو راه اندازی کردیم و شهروندان میتونن برای نوبت‌دهی اینترنتی از سامانه تهران ما استفاده بکنن. در عین حال مرکز نیایشمون از این جمعه به صورت اینترنتی، تأکید میکنم فقط پذیرشش به صورت اینترنتی هستش، از ساعت 7:30 تا 2 شهروندان میتونن از خدمات این مرکز نیایشمون به صورت اینترنتی هم استفاده بکنن.
اما طی سالهای اخیر استفاده از آسفالت سرد در حوزه نگهداشت معابر توسعه پیدا کرده و مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفتن که تولید آسفالت سرد در برنامه تولیدات کارخانه شماره 6 آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران قرار خواهد گرفت. صرفه‌جویی قابل ملاحظه در زمان و سهولت اجرا سازگاری با ملاحظات زیست محیطی و عدم نیاز به انسداد ترافیکی از مهمترین ویژگی‌های استفاده از فناوری آسفالت سرد.
صدای شهر، صدای شماست.
لطفاً پیغام بگذارید. 88 82 301.
صدای شهر.
ممنونم که با ما همراه بودید و دغدغه ها و مسائل شهریتون رو با ما در میون گذاشتید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شهر آماده.
که وضعیت شیوع کرونا کمی تو شهر و دیارمون کاهش پیدا کرده، وضعیت مدارس الان چجوریه؟ بچه ها درساشون رو چجوری جلو میبرند؟ آیا حضوریه یا غیر حضوری؟
منم دوست دارم برم ولی نه به اجبار. مدارس اینا هر کی دوست داره بچه‌شو میفرسته، هر کی دوست نداره نه، تو خونه آنلاین درس میخونه.
الان مدرسه ها رو باز کردن، همه جا رو باز کردن و حتی الان بچه ها رو مجبور میکنن معلم ها که برن مدرسه.
اختیاریه که؟
درست اختیاریه، ولی الان من تو گروه مجازی شاد که هستم میگن که نمره کم میکنیم، باید بیاین میندازیمتون، نمیدونم آموزش پرورش به ما دستور داده که شما باید اجباری بیاین و از اینجور حرفا. من رشته حسابداریم دبیرستانم دیگه، بعد اینکه همش دارن مجبور میکنن که باید بیاین مدرسه و نمیدونم نه یا این نمره کم میکنم و اینا، در صورتی که گفتن که آموزش پرورش به ما نامه داده که مجبوریه، اینو میگن بهمون. مثلا امروز زنگ زدم به خانواده هم که بچه هاتون باید حتما بیان مدرسه، پر دانش آموزه.
پروتکل های اجرا میشه وقتی مدرسه میری چجوریه؟ جمعیت چقدره؟ همه کلاس ها شرکت کردن؟
والا گروه الف و ب کردن، در صورتی که باز میریم سر کلاس باید بغل هم بغل هم بشیم.
یعنی چند نفر توی کلاس؟
ما 20 نفر توی کلاسیم که 10 نفرمون مثلا گروه الف هن، 10 نفر دیگه هم گروه ب هن. ولی وقتی میریم همه بغل هم بغل هم. و اینکه معلم ها میگن که ما تو شاد درس رو برگزار نمی کنیم، حتما باید بیاییم مدرسه.
مطرح کردن که مدارس اجباری نیست،
ولی مدرسه داره ما رو با اجبار میکشه. آره. همش زنگ میزنن به مادرامون نیان درسشون عقب میفته و نمره کم میکنیم. این واقعا حرف حساب نیستش.
چند روز هفته رو شما مدرسه میری؟
سه روزشو.
سه روز بچه ها با همه. کلاسای دیگه هم برقراره همزمان؟
همه کلاسا. همه رشته ها بر. همه رشته ها گروه الف و ب.
نصف از بچه ها یه روز میان، نصف از مدرسه یه روز میاد.
دو ساعت واسه 10 نفر دیگه است، دو سه ساعت دیگه مثلا واسه 10 نفر دیگه است. الف و ب اونطور.
اما این اجباریه.
اجباریه.
الان غیر حضوریه دیگه، ولی امتحانا نوبت دوم واسه 12 هم حضوریه.
خب بعضی از جاهای شهر اجباری میگن بچه ها باید مدرسه باشه.
نه واسه ما غیر حضوریه، مجازیه.
فقط برای امتحان حضور پیدا میکنی؟
واسه امتحانا نوبت دوم که ما 12 سال آخریم حضوریه، بقیه نه.
بقیه چه جوری چه وضعی دارن؟
هفتم و هشتم و اینا نوبت دومشون دیگه حضوری نیست، فقط سال آخری ها که 12 از اون ور نهم میشن.
بقیه اجباری به حضور در مدرسه ندارن؟
نه ندارن.
نشنیدین از دوست و آشنا کسی که اجبار داشته باشه که بچه ها مدرسه حضور داشته باشن؟
نه خیر.
یعنی از طریق شبکه شاد معلم ها بگن باید بیاین سر کلاس بشینید؟
نه اصلا نشنیدم.
اگر هم باشه شاد به دلخواه باشه، احتمالا دلخواهی باشه.
دلخواهی باشه؟
شاید، احتمال میدم.
نظر شما چیه؟ آیا ضرورت داره که بچه‌ها از طریق همین شبکه شاد و سایر وسایلی که براشون فراهمه به شکل غیر حضوری درسشون رو ادامه بدن یا نه؟ حتما مدرسه باشن.
نه اینجوری خب بهتره. این بای وضعیت خطرش کمتره. خطرش کمتره. آره خیالم راحته اجاره بچه‌مون. دیگه می‌دونی پیه وضعیتی درس می‌خونه که دور و برش نزدیک به هم باشن که این مریضی مثلا خدا نه که اصابت کنه بهش برسه.
صحبتتون به عنوان یه پدر برای مسئولینی که اجبار میکنن به حضور بچه ها سر کلاس چیه؟
این به نظر من کار درستی نیست، چون ضرر به سلامتی بچه ها میرسونه. به همین شکل باشه خیلی خوبه، مجازی باشه بهتره.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
شهر آماده.